دادن از ایشون،
ایرانی بودن؟
ایرانی و غیر ایرانی، حتی ما غیر ایرانی های مقلده ایشون هم داشتیم که و بسیار علاقه من دوستدار ایشون بودن، عشق میورزیدن، واقعا عشق میگردن. من دیروز با یک زن لبنانی صحبت میکردم، گفت ما فرزند ایشون هستیم، ما فرزند این سرزمینیم، ما لبنانی ها. ببینه عشق و علاقه لبنانی ها و جریان لبنانی ها.
آقای موزی خیلی
عشق و علاقه فلسطینی ها، عشق و علاقه اروپایی ها به مقام معظم رهبر. اونا بیش از ما اگر عزاداری، کمتر از ما عزاداری نمی کنن برای
آقای موزی. من یه پرسشی فراموش کردم در دوران حضور شما در معاونت فرهنگی. رهبر شهید انقلاب خب توجه ویژه‌ای داشتن به رصد رسانه‌ها و عرض شود که آنچه که در جامعه مطرح میشه، این رو ما زیاد شنیدیم. اما نوع برخوردشون با منتقدان، کسانی که به هر ترتیب منتقد بودن، حرفی داشتن برای گفتن که شاید مخالف جریان حاکمیت کشور هم بعضا تلقی میشد، نوع برخوردشون و مواجهه ایشون با منتقدان و شنیدن صدای منتقدان چگونه بود؟
ببینید ایشون یک صبوری ویژه‌ای داشت. اصلا کسی که رهبر میشه باید صبور باشه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا. اصلا امامان امام شدن چون صابر بودن. و کانوا به آیاتنا یوقنون. و اون نشانه های الهی هم یقین داشتن. راهشون رو یقین داشت. ایشون هم یقین داشت به راهش، هم صبور بود. ایشون یه دوره همون اوائل ریاست جمهوریشون، شاید هم قبل از ریاست جمهوریشون، در دانشگاه تهران با دانشجوهاش جلسه داشت. کسانی که الان دیگه استادن، پیرمردن، یادشون میاد اون روزگاران. من خودم میخوندم، من اون موقع تو این جلسات ایشون نبودم. عجب صبوری. آقا من اگه از این سوالات هم ازم میکردن عصبانی میشدم. صبورانه جواب میدادن. آقا مطالعه بکن، آقا بخوان، عزیز من، با این زبان، چون سنت پیغمبر مدارای با مردمه. ما مأمور شدیم به اینکه به سنت پیغمبر عمل کنیم، با مدارا کنیم با مردم. و آقا مدارا میکرد. این سنت الهی و مسئولیت رو داشتن، هم رهبر بودن هم مدارا میکردن. عزیز من، جوان من، ایشون تعریف میکردم، گفت یه جوانی با تیپ روزگاران گذشته قبل از انقلاب اومد مسجد، بعد مسجد و حالا اون کاپشنی که تنش بودشون رو، اون که گیسی که داشتش و بساط و وضعیت اینا، با یه نفر بهش گفت برو عقب. اون بهش گفت چرا بره عقب؟ این آقا پیشتم جلو بشین، این باید جلو بشینه نه شما. این جوون ها این جذب میشه، انتقادها رو هم انتقادها میشه جواب داد اگر انتقاد درست باشه و تصحیح کردش.
آقای معزی تو جلسات خصوصی مثلا میشد خطاب شما یک کنایه‌ای، یک عتابی، یک مطلبی که تذکری باشه،
گله باشه،
گله باشه شده بود؟
ببینید از طرف ایشون من وقتی که حوادث طبیعی پدید می آمد مأمور می شدم برم بازدید، سیل ها، زلزله ها، آتش سوزی ها، می رفتیم کرموشا، زلزله اومد رفتیم کرموشا و هلیکوپتر رو، و اولا تو منطقه به اصطلاح خاص خودش پیاده شدیم، بعد هم تمام منطقه رو با هلیکوپتر بازدید کردیم. بعدا ایشون گله کردم من چون با هلیکوپتر چه رفتیم، پیاده میرفتی با مردم، تو مردم بودی، چی رفتی با هلیکوپتر اون بالا تماشا کردی؟ گفتم که آقا نمیشد. ایشون گفت نه میشد، مثلا به تعبیر حالا یادم نیست عین کلامش، نه میشد. ایشون تو آخر از این کار ناراحت، تا اینی که خوی زلزلشون رفتم، خوی رفتم تو مردم، رفتم تو چادراشون نشستم، حرف زدم، گفتگو کردم با زلزله زده ها، با همه یکی 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 اینا اومدم، اومدم و یه مصاحبه کردم، تلویزیون پخش کرد قشنگ، همش رو پخش کرد اینا. آقا فرموده بودن یا که نمیدونم، نگفته بودن نمیدونم، دفتر ایشون توی سایت ایشون تمام گفتگوی من رو اومدن نقل کردن اونجا. یعنی یه نوع تشکر،
همون گلایه، هم گلایه.
ببینید گلایه برای توجه به مردم، هم گلایه آقا با مردم باش، هم وقتی با مردمی تشویق میکنن انسان. من وقتی که جریان به اصطلاح عباس بندر عباس آتش سوزی پیش آمد، من رفتم اونجا، رفتم تو کانون آتش، رفتم با بچه ها، رفتم ایستادم، عکس انداختم، گفتگو کردم، بیمارستان رفتم، سر مریضاشون رفتم، خیلی دید. بعدش تلویزیون هم پخش شد همش. فردا نه پس فردا برنامه دیداری داشت، آقا منم بودم، وقتی تو حیات ایستادم سلام کردم گفتم آقا نه کار لازمی بود انجام دادی.
آفرین،
کار لازمی بود انجام.
حالا که اینو فهمیدید خوبه من اینجا تر بکنم. مثلا خب ما از واژه های استفاده میکنیم که خودمون رو موظف میدونیم، جامعه فرهنگی ایرانیم دیگه، ما ایرانی هستیم فرهنگی، شما درست اشاره فرمودید. ما وقتی میخوایم طرف مقابلمون خطاب کنیم میگیم حضرت عالی، وقتی میخوایم جایگاه رهبری رو خطاب کنیم میگیم که مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب. از این تعابیر استفاده میکنیم که هم درست است، هم حق است، هم شأن عرشبت که این جایگاه و اون شخصیت ارزنده رو میرسونه. اما مواجهه خودشون با توجه به اون خاکساری که ما ازشون سراغ داریم در برابر مردم و خداوند متعال، ایشون مثلا وقتی همچین چیزی رو میدیدن یا جایی که ازشون تعریف میشد، تمجید میشد، چی میگفتن؟ خاطر
ایشون خیلی مرد الهی بود، به خدا و بندگی خدا خیلی توجه داشت. دعوت به دعا میکردن، دعوت به نیایش میکردن. دیدارهای ماه رمضان ایشون با مردم، گفتگوها،
گفتن من اهل دعا
و برنامه‌ها، دعاها.
بله،
همچینشون خوشش نمیامد با اون تعابیری که اینا، ولی خب دائما دیال و مردم هم عادت کرده.
مثلا تو جلسه خصوصی شده بود که به سلام به شما بگن اینو دوست ندارم؟
نه، چیزی رو من چون صمیمی برخورد میکردیم اینا، من خودم رو شاگرد ایشون میدونستم و خودم رو تربیت شده این مکتب و این مسیر میدونستیم، هر چیشون میفرمود ما به چشم میخوند. من یه چیزی رو اینجا عرض کنم چون پایان برنامه است.
نه هنوز مونده، یه دو سه تا سوال مونده.
اگه مونده من یه چیز بگم بعد شما باش. من به برنامه شما هم نگاه خوب دارم و نگاه ناخوب.
چطور؟
جنوبی های ایران به بد بد نمیگن، میگن خوب و ناخوب.
آفرین.
بد بده، ناخوب یه خورده
محترمانه تره.
محترمانه تره از این واژه هاییست که برنامه شما در ابعاد زندگی خاص ایشون خیلی جالبه. هر کسی اومد اینجا 30-40 نفری که هر کدوم رابطه‌ای داشتن بیان کرد، ولی همه اینا شخصیت ایشون نیست. شخصیت ایشون خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر. من تأسف‌گویی هم نمی‌کنم الانم که ایشون شهید شده، تملق واسه کی بکنم؟ از کی تملق؟ دوران حیات ایشون تملق نکردیم، الان تملق میکنیم. به حقیقتی رو میگم، ابعاد وجودی ایشون گسترده است. سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روابط آخوندی، طلبگی، حوزه. شما همین پیام ایشون به 100 سالگی حوزه رو بخونید، همین پیام ایشون رو به جوانان گام دوم رو بخونید.
بله.
یک کتابی داره ایشون به نام مدیریت فرهنگی، تمام صحبت های ایشون در امور فرهنگی رو جمع آوری کرده. نوع اینا قابل خوندن برای مثل منی و شمایی که در کار، مردم هم هر که علاقمند بوده بخواند و ببینه ایشون چه نظری.
بله.
اما ایشون همه اینا نیست، ایشون اهل ذکره.
بله.
یه وقتی در دوران یک جریان سیاسی نشسته بودیم دو نفری من و ایشون، ایشون فهمیدن آقا میدونی فلانی اهل ذکره؟ من هیچی نگفتم. بعد اومده هیچی نگفتم، اومدم بیرون بفکرم چرا ایشون اینو گفت. دید این شخصیت تو ذهن من شخصیت شاید مناسبی نباشه، ایشون خواست اینو با تو ذهن من تصحیح کنه. خب میدونی اهل ذکره
و خودشون هم اهل ذکر بودن،
ذکر فراوان بودن. ایشون اهل ذکر، عصرای جمعه به خصوص دوران کار عبادی ایشون، شبهای ایشون 2 ساعت، شبهای حداقل 2 ساعت شبانه شون، برنامه های مختلفشون، دعاهای مخصوص شون، دعاهای مختلف رو به سلام ماه رمضان رو
قرآن عرض کردم، میگفتن من اهل دعام واقعا،
دعا با اینا خیلی
سجادیه
خیلی. اما اون چی که خواستم عرض کنم، ایشون یک فقیه بود.
من تا سوالم همین بود آقای مازی، میخواستم گفتم که 2 سال مونده. یکی از پرسش اساسیم همینه، ما بالاخره راجع به شخص ابعاد شخصیتی رهبر عزیز و شهید انقلاب زیاد صحبت کردیم، وجوه رهبری ایشون، آنچه که در جامعه دنبال کردن، اما حتی راجع به ساده زیستی و مشی شخصی ایشون هم صحبت کردیم، همین الان هم با شما صحبت کردیم، اما اون وجه علمایی ایشون رو ما فکر میکنم بهش نپرداختیم.
ببینید حتی منی در اون زمینه های مختلفی که بعضی دوستان صحبت میکنن، ساده زیستی های ایشون رو بعضی اغراق میکنن که غیر قابل قبوله، ساده زندگی کردن، طلبگیشون هیچ فرقی هم نکرده بوده با دوران اون چنانه. دوران رئیس جمهور بود ایشون، رفته بودن به یک کشوری، بهشون هدیه داده بودن و هدیه مفصلی از ظروف به اصلا کریستال اون چنانه اومردن ایشو گفتن ما که طلبه می ظرفا به درد ما نمیخوره اینا رو بده آستان قدس رضوی بدن اونجا.
بله
کاسه کوزه طلبگی هم زندگیشون زندگی هستن با این شخصیت ایشون فقط نون و آب و شب و زندگی و فرزندداری و بچه داری زندگیشون چه زندگی رهبری معنوی جامعه است. ایشون فقه جامعه رو باید اداره بکنه. ایشون باید برای مردم مسئله روز رو مسائلی که روز پدید آمده مسائل حکومتی پدید آمده
مثلا آقای مازی همین برگزاری کلاس درس خارج فقه ما چندین سال ایشون این کلاس ها برگزار می شده و ما هم معمولا در تلویزیون یه بخشای رو به عنوان نکات اخلاقی دیدیم و شنیدیم اما ریشه این کجاست؟ اون وجه مرجعیتی ایشون رو چرا ما کمتر را جوش حرف می زنیم؟
همین رو میخوام عرض کنم. ببینید کسی که رهبر میخواد بشه تو شرایطش که کسی که مجتهد باید بشه حالا مرجع تقلید هم بود برداشتن مرجع تقلید گفتن مجتهد باید مجتهد بودن یعنی باید منابع اجتهاد رو خوب درک بکنه بفهمه بلد باشه تحلیل بکنه دریافت بکنه کسی که سری به این کار رو نداشته باشه که نمیتونه رهبر بشه نمیتونه الان چه تصمیمی باید بگیره وظیفه شرعی چیه چی کار باید بکنه مردم چی کار بکنن به مردم چی باید بگه در این موقعیت این چنینه ایشون وقتی درس خارج شروع کرد شما طلبه میدونم بپرسید از آقایون علما بپرسید وقتی میخوان مراجع کسانی درس فقه شروع کنن همه از طهارت شروع میکنن طهارت یعنی نجاست طهارت به اصطلاح غسل وضو تیمم اینا ایشون اومده از جهاد شروع کرد
از جهاد
آقا امروز ما در برابر جهان کفر قرار گرفتیم چی کار بکنیم جهاد ایشون تعریف میکنه که جهاد چیست یک تعریف میکنه این جهاد کوشش در راه خدا یا این چنینه این چنین رو در رو با دشمن ایشون میگه جهاد به تدم رو در دو ایشون میگه ما جهاد رزمی داریم ولی همه جهاد رزمی نیست جهاد سیاسی داریم جهاد سازندگی داریم جهاد فرهنگی داریم
آفر.
بعد مثال میزنه ایشون به جهاد فرهنگی به آیه قرآن میفرمه قرآن خطاب میکنه دوران مکه به پیغمبر اکرم خداوند و جاهد هم بهی جهادن کبیرا به قرآن باشون جهاد کن جهاد بزرگت رو یعنی با قرآن با اینها موقع جنگ نبود که تو مکه که هرگز با مردم مکه که ایشون با مشرکی که نجنگیدن میگه با قرآن یعنی با فرهنگ
اصلا از دل همین نگاه جهاد تبیین حاصل میشه
و بعدم ایشون حالا میفرن جهاد تبیین یعنی بیان بکنید یعنی کوشش کنید تلاش بکنید آقا دشمن میخواد پنهان کنه شما میدونی رسانه ما بایکوته تو جهان
بله
و ما از رسانه‌ای در فشار هست
حتی در داخل خود کشور هم حجم زیاد
حالا چیکار ایشون اومد جهاد تبیین رو راه انداخت که آقا جهاد تبیین بیان کنید گفتگو کنید بگید وظیفتونه وظیفه شری اون مسئله فقهی فقاهت و همچنین دانش ایشون در زمینه‌های علم رجال و درایه و روایت شناسی و مسئله اجماع و اقوال فقها رو دانستن و بیان کردن و مسئله عقل این چهار منبع باید مسلط باشند ایشون شاید یکی از افراد به اصطلاح خیلی ممتاز تو این رشته بود بعدن 30 سالشون درس خارج گفت
30 سال
و ایشون اومده بحث قنا رو کرد آقا موسیقی حالا ما موسیقی حل نشده یه عده‌ای از اون خانواده های شما هم هستن تا تلویزیون یه صدایی به اصطلاح میکنه میگه خاموش کن این قوم خیش داشتیم خیلی مقدس بود داداشش میگفتش که این زنگ ساعت هم خاموش میکنه اشکال میکنه که زنگ میزنه بیدار شو گفت این اشکال میکنه یه عده‌ای هم میگن اینا که موسیقی نیستش که یه اون بالا
اصلا نگاه روشنی هم در این زمینه داشتن
بحث فقهی مفصل یه کتاب دارن
بله موسیقی و غنا
بنا بود من این کتاب رو در تالار وحدت رونمایی کنم دیگه گفتگو شد و اینا الان و کی و چه وقت چه جیر جنه ای تو خوردیم ماجراهای گوناگون و بعدم شهادت ایشون
هستن کسانی که صاحبان قدرتن صاحبان زر و زورن مایل نیستند که این سفره گسترده رحمت الهی مورد استفاده آحاد مردم قرار بگیره لذا در مقابل این حرکت الهی می ایستند اما خدای متعال می فرماید جاهد الکفار و المنافقین با کفار مبارزه کن می فرماید جاهد نمی فرماید قاتل قاتل الکفار و المنافقین همیشه لازم نیست
اما جهاد همیشه لازم. گاهی جهاد جهاد سیاسی است، گاهی جهاد فرهنگی است، گاهی جهاد نرم است، گاهی جهاد سخت است، گاهی با سلاح است، گاهی با علم است. همه اینها جهاد.
اما در همه اینها باید توجه داشت که این جهاد علیه دشمن است، علیه دشمن بشریت است، علیه دشمنانی است که به اتکای قدرت خود و زر و زور خود در بشریت وجود سنگین و متامع خودشون رو تحمیل میکنن. سازش با اونها معنا نداره.
دوست دارم که به عنوان سوال پایانی بفرمایید که بالاخره بیش از 60 سال شما با رهبری شهید انقلاب یک معانستی داشتید، یک مراوداتی داشتید که خیلی جا عمیق بود، خیلی جا می‌فهمید صمیمیت بر اون حاکم بود. حتی قبل برنامه فرمودین پشت یک پاکت انگور شما مثلا بعضی از مطالب رو ایشون توی جلسه خصوصی گفتن و شما نوشتید و اینها. دوست دارم که به عنوان نکته پایانی بفهمید که مهمترین میراث رهبر حکیم و شهید انقلاب رو چی میدونید؟
عرضم حضورتون که اینم نمیشه خلاصش کرد در یک موضوع. اگه بگیم در فقه ایشون شاگردان رو تربیت کرده، باید ببینیم از نگاه های ایشون. اگه بگیم در اجتماع ایشون حرکت اجتماعیش به سمت تمدن سازی بوده، خودم از علمای زمان ما دنبال تمدن سازی بود. اگه بگیم نگاه ایشون به مثلا با ظلم و ستم در افتادن بوده، با جریان استکبار جهانی و سلطه جهانی آمریکا و اسرائیل درگیر شده، اگر بگیم ایشون در زمینه صمیمیت و مهربانی با بچه‌ها، با این کودکانی که تازه می‌خواستن مکلف بشن، ما این سفری رفتیم به اصطلاح به یاسوج، اون موقع خیلی
سفر استانی موند راستیم،
الان یادم نمیاد، به نظرم سفر استانی بود، به نظرم حالا یادم نمیاد، بچه‌های تازه تکلیف شده نماز جماعت پای سر ایشون، ایشون واسه بچه‌ها نماز جماعت شاید به من میگفتم، میگفتم آقا با من واسه بچه‌ها وایسم نماز بخونم، ولی شما مهربان، واقعا مهربان با این بچه‌ها، با دوستان، با طلبه‌ها، با و از انقلاب سخت دفاع، از امام. اگر شما میخواید بدونید ایشون بیت الغزلش راجع به انقلاب چیه، 32 تا سخنرانی ایشون در 14 خرداد هر سال درباره امام، هر سال یه چیز نوعی از امام گفتن،
آفرین،
تکرارم نکردن. ایشون هر سال با دانشجو حرف زدن، ایشون هر سال با قرآنیا حرف زدن، ایشون هر سال با دولت حرف زدن، تکرار تو صحبت‌ها نبود. نوگرایی جدید، اون چه که در رابطه با امام هم گفتن همین بود، اون چه بود انقلاب رو ایشون با تمام وجود ازش دفاع می‌کرد،
بله
با تمام وجودش و جانش هم سر انقلاب گذاشت.
همینطوره.
یه آقای دوستان قدیمی ایشون بود دوران حجره مرسوجتیه، خیلی اون موقع با هم دوست بودن، با آقا خیلی رفیق بود، بعد رفت دنبال کار خودش و آقا هم رفتن دنباله بود. یه روز اومد نماز آقا، رهبر دوران رهبری، آقا نماز رو میخوندن، بعد فهم میامدن اومد نماز رو، بعد رفت از آقا، میشه آقا یه گله کرد از انقلاب، گله یه نادرستی کرد، آقا سخت عصبانی شد، دفاع کردن از انقلاب چجور، با اینکه یه آقا رفیق
قدیمی بود،
چند ساله قدیمی اونچنانه. ببینید اینی که ایشون تحمل نمی‌کرد به انقلاب کسی بخواد اعتراض کنه نادرست، انتقاد داری انتقاد صحیح، برنامه داری برنامه درست، اما بخوای بی حساب کتاب حرف بزنی، به توپی انقلاب رو زیر سوال ببری، خدشه‌دار بکنی، بعد جامعه تشتت رو پدید بیاری، این رو تعمل.
خیلیشون خیلی به خط امام واقعا بارزترین
خودشان بایسته بود،
خط امام رهبر شد.
ببینید ایشون به وحدت کلمه معتقد بود، ایشون به اینی که مردم رو باید مثلا محترم شمرد، همه کار مردم هستن، رأی مردم هستش، همه اینا مهمه، انقلاب هم مهمه، مواظب باشی به انقلاب خطر،
انقلاب هم بالاخره محصول تلاش و مبارزه مردمی بوده در مکتب اسلام. خیلی متشکرم آقای معزی، خیلی ارزنده بود حضور جناب عالی در رهنما و این گفتگویی که با شما داشتیم در این صمیمیت به نکات بسیار عمیق اشاره فرمودید و نکات ناوی به ویژه اون حوزه ارشاد که بچه فقهی و مرجعیتی رهبر شهید انقلاب. ایشالله که سلامت باشید، خدا شما رو حفظ بکنه برای این کشور، برای همه ما و روایتگر آنچه که حقیقت این شخصیت ارزنده و امام راهلمون البته بوده انشالله باشید و ما هم بشنویم. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. با درود به ارواح طیبه شهدا و شهیدانی که واقعا مظلومانه شهید شدن، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای دفاع مقدس، شهدای دوازده جنگ شهدای جنگ رمضان و همه شهدا، به ویژه سید شهدا رهبر معظم انقلاب اسلامی، به درود و رحمت الهی برشون باد و خداوند اونها رو با اولیاشون محشور کنه با شهدای کربلا. و از خدا میخواییم که بر زبان ما حق رو جاری کنن و بتوانیم حق رو بیان بکنیم و حق مکتوم باقی نماند. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم. امیدوارم که این گفتگو و البته این گفتگوهایی که در رهنما شکل میگیره مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از اینکه لطف دارید به برنامه خودتون هم خیلی ممنونم. براتون بهترین ها را آرزو دارم در هر کجای ایران عزیز که هستید. پیروز باشید و پایدار. خدا نگهدار.
زائر راه حسین ابن علی بودن آرزوی خیلی است و برای همین هم عاشقان زیادی با پای پیاده راهی این سفر میشن. شما هم اگر قصد رفتن به کربلا رو دارین، قبل از هر چیز دیگه‌ای حتما به فکر کفش مناسب و راحت باشین که ترجیحاً هم جاذب عرق باشه. و اگر هم تو فکر خرید کفش تازه هستین، زودتر اون رو تهیه کنید و بپوشید تا به اون عادت کنید و پاتون تاول نزنه، چون مهمترین علت تاول پا ناشی از اصطکاک کفشیه که یا اندازه پای ما نیست و یا مالش جوراب روی پوست پا مونه. تاول پا درست چیز مهم و نگران کننده ای نیست، اما سوزش اون میتونه آرامش سفر رو از ما بگیره. بنابراین باید توجه کنید که با رعایت برخی نکات پیشگیرانه سلامت پاتون رو در طی پیاده روی حفظ کنید. مثلا از جوراب‌های زخیم استفاده کنید و تا جایی هم که امکان داره هر شب اونا رو عوض کنید یا بشورید. و اینکه داخل وسایلتون حتما چسب ضد حساسیت هم قرار بدید. تا قبل از هر بار پیاده روی دور انگشت‌های پاتون رو باهاش ببندید. پنبه گذاشتن دور محل‌هایی رو هم که می‌دونید ممکنه تاول بزنن خیلی مؤثره. در بین پیاده روی هر جا تونستین پاهاتون رو حتما با آب خنک بشورید و ماساژ بدین و به اونها استراحت بدین. حالا اگه به هر دلیلی این راهکارها رو فراموش کردین و داخل کولتون هم هیچ کدوم از پمادهای زینک اکساید، تتراسایکلین و موپیروسین رو همراه نداشتین و توی مسیر پاهاتون تاول زد، اول اینکه سعی کنید تا حد امکان از ادامه پیاده روی خودداری کنید و اصطکاک تاول با کفش رو کم کنید، چون در صورت ادامه پیاده روی احتمال ترکیدن تاول و عفونت زخم باز به وجود میاد. راهکار درست در این موقع اینه که پا وسط تاول رو شستشو بدید و بعد خشک کنید. بعد از اون از یک سوزن تمیزیانی دل کمک بگیرید و تاول رو از پای سوراخ کنید تا مایعات اون خارج بشه. توجه کنید که پوست تاول رو دور نندازید، چون باید دوباره سر جاش برگردونید و اقدام به پانسمان سطح زخم بکنید تا در صورت ادامه پیاده روی از عفونت زخم ناشی از تاول جلوگیری بشه. اما بعضی از تاول‌ها اوضاعشون فرق می‌کنه، مثل تاول‌هایی که زیر ناخن هستن یا اونهایی که قطرشون از 5 میلی‌متر بیشتره یا اون دسته‌ای که بعد از 1 الی 2 روز علائمی از بهبود رو نشون نمی‌دن و در عوض چرکی، قرمز، داغ و دردناک میشن. برای درمان این تاول‌ها حتما از کادر درمانی حاضر در مسیر کمک بگیرید و خود درمانی نکنید. توصیه میکنم یک دمپایی نرم و راحت هم همراهتون داشته باشید که اگر خدایی نکرده این مشکل براتون پیش اومد از اون استفاده کنید. تاول پا یکی از شایع ترین اتفاقاتیه که در پیاده روی بزرگ اربعین رخ میده. بنابراین شرط احتیاط رو رعایت کنید و با امکانات لازم راه بیفتید تا از این قافله عشق جا نمونید. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته هایمان بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. ساعت 5:57 بامداده و شما شنونده رادیو تهران هستید. متشکریم که تا این لحظه رادیو تهران رو همراهی کردید. بخش شبانگاهی اینجا به پایان میرسه. در این بخش آقای بهرام مددی تهیه کننده خوب بخش شبانگاهی بودن، آقای مهندس معین خانی‌زاده صدا بردار خوبمون، آقای سید رضا موسوی مسئول تدارکات و بنده فرهاد ناصح ارادتمند همه شما در این بخش خدمتگزار شما بودیم و امیدوارم که استفاده خوبی رو از بخش شبانگاهی برده باشید. البته که دوستان و همکاران ارجمندم در بخش بامدادی هم حضور پیدا کردند و استدای ما این هستش که ادامه برنامه های رادیو تهران رو از بخش بامدادی دنبال بفرمایید. متشکریم. و البته من صبر میکنم تا همکار عزیزمون سرکار خانم شهرامپورم برسن، تا اون موقع من خدمتگزار شما خواهم بود. از طرف بقیه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. صبحتون خوش و روزتون بخیر. ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.